رب العالمین. درس 120 در درس 112 در حجت و اقسام آن اشارتی رفت. اکنون قدری در توضیح آن می پردازیم و پس از آن در شرط دیگری که بعضی در شکل اول گفتند بحث می کنیم، زیرا که این توضیح به منزله تمهید و مقدمه‌ای برای شرط منظور است. خب راجع به شکل اول فرمودید که شکل اول شرایطش از جنبه کم و کیف مخکبه که موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا بود، که از کبرا ب و از صغرا غین و از موجب میم و از کبرا کلیه کاف شد مق کب. این شرطش بود. منتها بعضی از آقایون فرمودن شکل اول یه شرط دیگری هم داره. حالا اون شرطش چی هست؟ انشاءالله صفحه بعدی. منتها برای اینکه میخوایم اون شرط رو درست تشخیص بدیم، لازمش اینه که به عنوان مقدمه این بحث رو یه چند سطری آقا دنبال میفرمان که این چند سطر رو بخونیم. مقدمه اینه: حجت تصدیقات معلومه است که از روی آن تصدیق مجهولی کشف شود. حجت در تمام علوم استعمال می شود. اصطلاحی داریم در منطق به نام معرف و حجت. اگر ما از یک چیزی تصور روشنی داریم و نسبت به یک چیز دیگر تصور مجهول داریم، یعنی نمیتونیم بفهمیم تصورش کنیم اون شی را، بیایم از این تصور معلوم خودمون زمینه بگیریم و اونی رو که نمیتونستیم تصور کنیم اون رو تصور کنیم، این تصور معلوم که ما را به تصور مجهول برسونه، این تصور معلوم رو تعبیر آیه میکنن در چیز به معرف. اما اگر یه وقتی یه چیزی رو میخوایم تصدیق کنیم برای ما مجهوله، مثلا میخوایم تصدیق کنیم به این که عالم حادث است، عالم حادث است برای ما، نمیدونیم تصدیق میخوایم میکنیم گرفتار شد، آیا عالم حادث است؟ نیست؟ چه کار کنیم؟ میگیم خب بریم دنبال چیزهای دیگری که تصدیق کردیم و برای ما معلومه، از اونها زمینه میگیریم. زمینه ای که گرفتیم اینه که عالم متغیر است. این برای ما معلوم. یعنی یه تصدیقه. تصدیق میکنیم به تغییرات در عالم. شب داره، روز داره، زمستان، بهار، همینجور در تغییر تحول. پیر میشن، جوان میشن، کودک میمیرن، چه میشن، همینجور. پس این رو علیه یه تصدیق داریم. تصدیق میکنیم به این که عالم متغیر است. یه تصدیق معلوم. و باز برای این که بتونیم شکل درست کنیم به نتیجه برسیم، و هر متغیر حادث است، این تصدیق هم برای ما معلومه. اینا دارید؟ الان تصدیق هم داریم. هر چیزی که متغیر معلومه یه چیزای جدیدیه، وگرنه اگر یه چیزی قدیم باشه نباید تغییر کنه. درسته؟ پس این تصدیق هم برای ما معلوم. منتها برای این که از این تصدیقات معلوم برسیم به این مجهول، مجبوریم که در این تصدیقات شرایطی را اعمال بکنیم که بشه از این شرایط استفاده کرد، از این دوتا معلوم برسیم به این مجهول. شرایطش اینه که باید این معلومات خودمون را تنظیم کنیم، شکل تشکیل بدیم، معلومات ما قیاس ما ماده داشته باشه و همچنین شرایط داشته باشه، اگه شکل اول است چه باشه، تا بتونیم از این معلومات استفاده کنیم و بیایم به طرف این مجهول. ولی از هر معلومی که نمیشه به طرف هر مجهولی رفت، مثلا ما مشهول داریم، نمیدونیم که آیا زوایای مثلث برابر با دو زاویه قائمه هست یا نه. شما اگه میخواید راجع به این فکر بفرمایید، باید برید از کدوم معلومات به طرف این مجهول بیاید. میشه مثلا برید راجع به فرض استوانه بحث بکنید که ببینیم میتونیم به مثلث برسیم، آخه با هم ارتباطی نداره. شاید شما در ذهنتون اینقدر معلومات داشته باشید در امور پزشکی، در امور معدن شناسی، در امور ستاره شناسی، سوال از من بکنن آقا مثلث زوایاش چند درجه است، من بگم خب حالا تو معلوماتم بگردم ببینم چجوری میرم ببینم که ستاره های آسمان آیا روشن هستن یا نیستن. بله ستاره های آسمان روشن است و زمین از اونها نور میگیرد، پس مثلث برابر با 180 درجه است. آخه این معلومات تو این اصلا به اینجا نمیخوره. معلومات را که میخوای استفاده بکنی به مجهولت برسی، باید بین معلومات تو با مجهول تو یک نحو سنخیت باشه، مناسبت باشه. بعد برای اینکه این مناسبت ها و سنخیت ها محفوظ بمونه، مجبوری برای رسیدن از معلوم به مجهول قیاس تشکیل بدی. قیاس هم شرایط داره، همینطوری نمیشه حرف زد. بگیم بله آقا عالم متغیر است و هر متغیری، مثلا هر متغیری به عنوان مثال روشن است، آیا میشه ما برسیم پس عالم حادثه است؟ میگه اصلا کجا به کجا رفتی؟ هر چی باشه روشن چی کار به اینجا داره؟ شما باید یه جوری معلومات رو بچینید که بتونید این مجهولتون رو پیدا کنید. ولذا اون معلوماتی که ما را میتوانند به مجهول برسانند حجتند، وگرنه ما میلیاردها معلومات داشته باشیم که ما را نتونن به اینی که مجهول ماست برسانن، اسم اون معلومات ما رو حجت نمیگن در اصطلاح منطق. شاید خیلی معلومات داشته باشیم، خیلی تصدیقات داشته باشیم، اما در رسیدن به این مجهول هیچ به کارمون نمیاد. اینه که پس حجت تصدیقات معلومه ایست که از روی آن تصدیق مجهولی کشف شود، نه هر تصدیقات معلومه. درست؟ نه هر تصدیقات معلومه. اونی که بتونه آدم رو به مجهول برساند اونو میگن حجت. ولذا انسان کامل را که میگوین حجت الله هست، چرا؟ برای اینکه انسان کامل میتواند من و شما را به طرف مجهولمون، یعنی به طرف حق تعالی ما رو برسونه. وگرنه انسان کامل بیاد و قدرت اونو نداشته باشه ما رو به طرف خدا ببره، چه حجت الهی؟ اسم اونم که میگیم حجت است، برای این است که انسان کامل ایصال میکند خلق را به سوی حق. ولذا هر معلومی را حجت نمیگوین، اون معلومی را حجت میگوین که بتونه دست ما رو بگیره ببره پیش مجهول بگه اینجا. ولذا حجت رو به یک تعبیر میگیم راهنما. حجت راهنما. راهنما کیه؟ راهنما اونیست که اگه ما میخوایم به فلان جا برسیم و بلد نیستیم دست ما رو بگیره ببره اونجا، وگرنه دست ما رو بگیره ببره یه جای دیگر، میگیم این دیگه چه راهنمایی شده، به درد ما نمیخوره. حجت معلومات تصدیقات معلومه ایست که از روی آن تصدیق مجهولی کشف شود. حالا روی همین اساس حجت در تمام علوم استعمال میشه، در هر علمی. خیلی از جاها در علوم مکشوفاتی، چیزی مجهولاتی داریم، از معلوماتش استفاده میکنیم به مجهولات میرسیم. خب ابتدا قضیه مجهولی که طرف تصدیق ندارد در نظر میگیریم، میگیرن. مثلا دو قطر مربع متساوی هستن و بعد از آن با دلیل که از قضایای معلومه سابقه ترکیب یافته، قضیه مجهول را مسلم می‌نمایند. اینها رو میگن حجت. خب حالا برمیگردیم ببینیم حجت چند قسم داریم. میتونیم از معلومات به مجهولات برسیم، چند جور میشه رسید؟ برمیگردیم به اقسام حجت. اقسام حجت را به این طوره می‌فرمایند. حجت بر سه قسم است. حالا عبارت را همینجور نگاه می‌فرمایید. قیاس، بله، استقرا، تمثیل. قیاس استنباط حکم جزئی است از کلی. استنباط حکم جزئی از کلی، اینو میگیم قیاس. استقرا استنباط حکم کلی است از مشاهده جزئیات. تمثیل استنباط حکم جزئی است از جزئی دیگر. حالا مثال، در قیاس حکم کلی معلومه. در قیاس حکم کلی معلوم است. مثلا هر جسمی سنگینه، یعنی حکم کلی، این برای ما معلوم. ولیکن جزئی مجهول. مثلا نمیدانیم هوا هم وزن دارد یا نه. بله، هوا وزن داره یا نداره نمیدونیم. فرض قضیه اینه که این جزئی رو نمیدونیم. هوا یه امر جزئی است، غیر خاک، غیر آب، غیر سنگ، غیر چوب هوا. اما یه قاعده کلیه داریم به نام این که هر چیزی که جسم است وزن دارد. ما میتونیم از این تصدیقات خودمون استفاده کنیم، این حکم مجهول جزئی رو یه جوری روشنش کنیم، اون وقت نتیجه این میشه. باید یه بحثی بکنیم به صورت صغرا که بگیم هوا جسم است. اینا دیگه بحثای جانبی است. شاید یک کسی بگه نه خیر آقا، ما اثبات میکنیم هوا جسم نیست. بسیار خوب، حالا اگه در آخر هوا از دو حال به در نیست، یا جسم است یا جسم نیست، اثبات میشه دیگه. اگه اثبات شد که هوا جسم است، قاعده کلیه سر جاش هست و هر جسمی سنگین است. حالا این قاعده کلیه برای ما معلوم. ما میخوایم ببینیم آیا هوا وزن دارد یا نه. مجبوریم بیایم یه بحث صغروی کنیم که ببینیم از معلوماتمون چه جور میشه استفاده کنیم. یه قاعده کلیه داریم، هر چه که جسم است سنگین، این معلوم برامون. اون وقت میایم یک بحث صغرایی میکنیم که آیا هوا جسم هم هست یا نه. حالا خود این صغرا را از کجا اثبات میکنیم؟ شاید یه قیاس دیگری تشکیل بدی و صغرا را اثبات کنی. بالاخره صغرا برای ما یه امر قطعی است. مثلا میگیم آقا صغرا امر روشنی بدیهی، خیلی بحث نمیخواد. میدونیم که هوا جسمه، هوا مجرد نیست، هوا امر مادی، هوا جسمه. بعد میام میگیم آقا یه معلومم که داریم، هر جسمی وزین است مثلا یا سنگین است، در نتیجه میشه که هوا وزن دارد. این الان هوا وزن دارد، نتیجه ما چی آقا جان؟ جزئی است. نتیجه جزئیه. این نتیجه جزئی رو از چی گرفتیم؟ درسته که باید قیاس ما دو تا مقدمه داشته باشد، اما اونی که الان در این قیاس ما تصمیم گیر اصلی قضیه است، این کلی است. درسته آقا؟ این کلی. هر جسمی وزین است یا وزن دارد، این خیلی مهمه. این کلی که برای ما معلومه، ما از راه این کلی معلوم کشف میکنیم این جزئی مجهول را. اون وقت این میشه چی آقا جان؟ قیاس. هرگاه ما از کلی معلوم به جزئی مجهول سفر کنیم، سفر از کلی معلوم به جزئی مجهول میشود سفر قیاسی. این یک. در قیاس حکم کلی معلوم است. مثلا هر جسمی سنگین است، ولیکن جزئی مجهول، نمیدونیم آیا خصوص هوا هم وزن داره یا نداره، مجهوله. مثلا نمیدانیم هوا هم وزن دارد یا نه، یک جزئی است. در این نظام هستی. میگوییم پس هوا جسم است و هر جسمی وزن دارد، پس هوا وزن دارد. الان این پس هوا وزن دارد مدیون این امر کلی معلومه. این یک. در استقرا بالعکس، اصلا در استقرا سفر از جزئی به کلی است. بله آقا، در استقرا سفر از جزئی به کلی است. به عنوان مثال حکم کلی مجهوله، نتیجه حکم کلی مجهوله، جزئی برای ما معلومه. همون بحثی که دیشب در مورد علوم تجربی کردیم، مثلا نمیدانیم هر فلزی در حرارت منبسط می شود، نمیدونیم این حکم، این کلی رو نمیدونیم. ولی این فلز رو انداختیم دیدیم منبسط شده، اون فلز رو حرارت دادیم دیدیم شده. 100 مورد، 1000 مورد، 10000 مورد، 20000 مورد، بفرمایید همیشه این کار رو کردیم دیدیم شده. بعد میان میگیم آقا پس معلوم میشه که هر فلزی با حرارت منبسط میشه. میگه ما این از کجا اثبات کردیم؟ میگه آقا ما 10 بار تجربه کردیم. میگه چند بار شما میخواید؟ پس اونی که مورد معلوم شماست جزئی است، چون من تجربه کردم و دیدم و بارها. چیزی که میخواید از این جزئی اثبات کنید یک امر کلی است. ولذا مثلا نمیدانیم هر فلزی در حرارت منبسط میشود، اون وقت چه کار میکنیم؟ یکی یکی فلزات را تجربه میکنیم و از حکم به اونها حکم کلی را به دست میآوریم. این قاعده میشه استقرا. ولذا اون چه که در علوم جزئیه اثبات میشود به صورت یک امر کلی، تمام اینها همه به نام استقرایی است، نه قیاسی. هیچ کدوم قیاس نیست. یک گیاهشناس بگی آقا این هر ریشه گلگاه زبانی دارای خاصیت فلان است، هر ریشه یک کلی است. ببینید آقا جان، یک کلی است. بعد بگیم آقا از کجا میگی؟ میگی آقا گلگاه زبان این محل ما رو تجربه کردیم دیدیم هست. یه گلگاه زبانی از فلون جام آوردیم تجربه کردیم دیدیم هست. فلون آقا هم تجربه کرد گفت هست. اون آقا هم کرد گفت هست. آزمایشگاه در فلون جای امریکا اخبار اعلام کرده گفتن هست. پس ما از این میفهمیم که هر ریشه مثلا یا هر برگ فلانی هم چه خاصیت داره. میگیم آقا اینی که شما میفرمایید حکم شما کلیست. این کلی مجهول رو از کجا کشف کردید؟ از آزمایش های جزئیه. پس شما از جزئی به کلی سفر کردید. این می شود استقرا. در علوم استقرا یعنی در پیش اهل نظر منطق فلسفه استقرا جایگاه نداره، مگر اینکه این رو مبنا قرار بدیم. مثلا مثل این که آیون میگن آقا کلمات لغت عرب بر 3 قسم است، اسم است و فعل است و حرف. بعد بگیم آقا چرا یه قسم 4 پیدا؟ میگه ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. ما این جزئیات رو هر کجا هر کلمه ای رو بررسی کردیم دیدیم یا حرفه یا اسمه یا فعله. یه کلمه ای رو پیدا بکنیم نه اسم باشه نه حرف باشه نه فعل باشه یه چیز دیگر، ما پیدا نکردیم. شما بگردید ببینید پیدا میکنید. ولذا ما اومدیم گفتیم آقا کلمات لغت عرب بر 3 گونه است به صورت کلی. این کلی رو این آیون از کجا گرفتن؟ ولذا در مباحث علم اصول ما و در مباحث فلسفه و امثال اینها هر کجا یه مطلبی رو آیون بگم به صورت کلی و این کلی مبنای منطقی نداشته باشه، بعد میگن که آقا این استقراءن هست. اونجا خود آیون تذکر میدن، میگن آقا این استقرایی است. این که میگیم این مطلب کلی اینه، بدونید استقراست، ما براش برهان نداریم. برهان ما برهان استقرائیه. همچین اون برهان قیاس کذایی که ذهنتون هست باید از جزئی به کلی برسیم به نام قیاس، اونطوری نیست. این 2. در تمثیل که رتبه به رتبه بررسی کنیم این مهمتره. از کلی به جزئی آدم بیاد بهتره، از جزئی به کلی برود در رتبه نازلتره، از جزئی به جزئی سفر کنیم که دیگه خیلی نازله. در تمثیل حکم یک جزئی معلومه و اون حکم را ثابت می کنیم برای دیگری که در تمام صفات مثل اولی است. مثلا می بینیم مریخ حرکت می کند، می گوییم زمین هم که از همه جهات مثل مریخ است حرکت می کند. الان حرکت مریخ برای ما چیه؟ معلوم. مریخ یه امر جزئی است، یه ستاره است که در آسمونه. از حرکت معلومه مریخ به جهت شباهت زمین با او سفر میکنیم و برای زمین هم اثبات حرکت میکنیم. این میشه چنو بحث؟ میشه بحث تمثیلی. اصطلاح منطق اینه که اینو میگن تمثیل. خب این تا این قسم. پس حجت سه گونه است. کل حجت اینه که ما از تصدیق معلوم به مجهول برسیم. اگر از تصدیق معلوم کلی به مجهول جزئی رسیدیم قیاس، از تصدیق معلوم جزئی به کلی رسیدیم استغراق، از تصدیق معلوم جزئی به جزئی رسیدیم تمثیل. هر ستا رو میگن حجت، هر ستا به یک تعبیری ما رو میرسانن به طرف مجهول. اما اونی که بعدن میگیم، اونی که ارزش داره در علم منطق همو قیاسه. باز برمیگردیم به اونجا. و چنان که گفته ایم عمده قیاس است که مفید علم و یقین است. چون از کل بیای به سوی جز خیالت راحته، اما اگه از جزئی بری به سوی کلی لعله به این که کسی تشکیک کنه، بگی آقا اون آهنهایی که شما اون روزها اون ایام این آقا اون آقا اون آقا این رو داغش کردید منبسط شده، شاید در اون آهنهای خصوصیت های بود انبساط داره، ما شاید یه آهنی رو پیدا کنیم که منبسط نشه. این شاید که هست توش که نیست، شاید یه آهنی پیدا بشه یه جایی که هیچ منبسط بشه. ما این هم ما تجربه کردیم. خب بفرمایید، فعلا حرفی نداریم، میگیم به صورت کلی که آیون حواستون جمع باشه هر کجا آهن هست منبسط میشه با حرارت. اما از این که بخواید بیایید برای یه قانون درست بفرمایید، قانون کلی است، باید کلیت مبنا داشته باشه. کسی بیاد یه احتمال بده یقین تو از بین میره. بلذا بگی آقا هزاران آهن را تجربه کردیم دیدیم با حرارت منبسط میشود، پس هر آهنی با حرارت منبسط میشه. یک کسی میگه آقا شاید یه آهنی پیدا کردیم و با حرارت منبسط نشود، چیکار میشه کرد؟ این کلمه شاید باعث میشه که اون یقینی که باید برای اون کلی برای آدم حاصل بشه یقین حاصل نمیشه، که میگیم آقا هر آهنی این چنین، اون یقین حاصل نمیشه، اون اطمینان نفس حاصل نمیشه، اون علم پیدا نمیشه. ولذا هیچگاه به تعبیر آقایون هیچگاه تجربه مفید علم نیست. علم، علم به این معنایی که داریم میگیم. البته حالا این همه تجربه دارن میکنن، اجتماع پیش میره، نباید جلوی تجربه رو گرفت بگیم آقا تجربه غلطه. کسی نمیگه تجربه غلطه. خب حالا علم پیدا نشده 100%، بالاخره 70%، 80% کار اجتماع پیش میره. ها یعنی تجربیات الان صبح تا غروب داره کار اجتماع رو پیش میبره دیگه. ما الان داریم جایگاه علمی بحث را روشن میکنیم، نه بحث اجتماعی رو. خب عمده قیاس است که مفید علم و یقین است و اون دو مفید ظن و شک. ولذا اون چه که در قرآن و در روایات ما و در حقایق مهم است حجت قیاسی است. این حجت مهمه. ولذا ائمه حجت اللهن، اگه بخوای غالب منطقی توشون بذارید، اینها حجت قیاسی هستن، نه حجت استقرایی، نه حجت تمثیلی. و علم آدم الاسماء کلها دیگه اینطوری میشه. خب سخن از قیاس به میان آوردیم و در شرایط انتاج، انتاج شکل اول به حسب کم و کیف مطالبی را تقدیم داشتیم. کمش این بود که کبرا کلی باشه، کیفش این بود که صغرا موجبه باشه، که گفتیم شرایط شکل اول موق کبه. بله تکرار کنیم که برای ما ملکه بشه، شرایط شکل اول موق کب. این دیگه مسلم عند همه علماست. اما بعضی از آقایان فرمودن که علاوه از این دوتا شرط صغرا موجبه باشه و کبرا کلی باشه، علاوه از این دو شرط یه شرط سومی هم داریم که این را یه مقداری دقت میخواد. خب اینک گوییم که بسیاری از علمای میزان، یعنی منطق، میزان اسم منطق، بسیاری از علمای میزان منطق در صغرای شکر اول علاوه بر ایجاب صغرا فعلیت آن را نیز شرط کرده اند که انهو باید صغرا نه تنها موق باشه، موقف، بله مثلا باید باشه موقف باید باشه، نه موق کب. یعنی صغرا علاوه از این که باید موجب باشه باید فعلیت هم داشته باشه. حالا چیه، به چه صورت، الان یکی یکی پیش میریم جمله رو. خب صغرا باید هم موجبه باشد که قبلا گفتیم و هم فعلیت داشته باشد که الان میخوایم بگیم، نه اینکه صغرا قوه باشد. حالا ما یه مثالی رو که آجون مطرح فرمودن، این مثال را برای عزیزان الان مطرح بکنیم، یه مقدار با مثال کار کنیم بعد میایم تو عبارت. مثال اینه که این هسته شجر، این هسته، ما یه هسته درختی رو بگیریم، هسته تخم خرما رو خوردیم، هسته شده دست ماست، میگیم این هسته درخت است، درخت خرماست، شجر، درسته؟ و این صغرا، حالا این صغرا یا درسته؟ این صغرا کبرا و هر شجری ریشه و تنه و چی داره آقا جان؟ مثلا شاخه دارد. میشه نتیجه بگیریم که پس این هسته ریشه و تنه و شاخه دارد. این نتیجه رو بگیریم. صغرا چیه طبق قانون شما؟ صغرا موجب جزئی است. این هسته موجب است دیگه، جزئی هم هست. این هسته، این هسته شجر است. کبرا چیه؟ کلی هم هست. و هر هر سور دیگه قضیه محصور است، هر شجری ریشه و صغرای ما شخصی، کبرای ما کلی، نتیجه چیه؟ پس این هسته که الان دست ماست ریشه و ساقه و تنه داره، درسته؟ یه هسته الان دست ماست ریشه داره، ساقه داره، تنه داره، کو؟ چی مشکل کار ما؟ مشکل کار ما اینه که صغرا به صرف این که جزئی است شما شرط گذاشتید باید در شکل اول صغرا جزئی باشه. خب خیلی خوب، صغرا جزئی است، کبرا کلی باشه هست، نتیجه چرا اشتباه در اومده؟ شاید در هزار جا شما این قیاس رو تشکیل بدید با همین دو شرط کافی باشه، مثل قبلا الان چند بار گفتیم دیگه، دو شرط کافی، درستگار رستگار است، مثلا این آقا درستگار است و هر درستگاری رستگار است، این آقا رستگار است، اونجا جور در اومده، خیلی جا هم جور در میاد. اما بعضی جاها شرایط شکل اول شما موجوده، نتیجه اشتباه است. این چیه؟ این زیر سر اینه که صغرای شما را سوال میکنیم، این هست شجره است آیا شجره بالفعل است؟ بله یا شجره بله بالقوه. چیکار کنیم؟ اگر شجره شما بالفعل بخواد باشه که غلط، برای اینکه اینی که الان هسته است که فعلا شجر نیست، درخت نیست که الان هسته است. نتیجه زیر سر این است که صغرای شما شرط فعلیت در اون موجود نیست. چرا؟ برای اینکه هسته که بالفعل شجر نیست که، هسته بالقوه شجر است. اون وقت هسته بالقوه شجر در تحت کبرای کلی قرار نمیگیرد، چون کبرای کلی اینه که هر شجری ریشه و تنه و داغه دار. و حال اینکه حد اوسط تکرارم شده، حد اوسط در صغرا در کبرا موضوع شرایط شکل اولم بله و در صغرا محموله. فرمودی شکل اول، خود هر شکل میخوایم تشخیص بدیم، محور تشخیص شکل چیه؟ حد وسطه. اول میریم ببینیم کیا تکرار شدن، هسته که اینجا نیومد، فقط شجر اینجا هم اومده اینجا هم. پس معلومه حد وسط ایشون. حد وسط اگه در صغرا محمول باشه و در کبرا موضوع باشه میشه شکل اول. اون وقت پس حد وسط درست شکل اوله، موجب بودن صغرا هم درست، کلی بودن کبرا هم درست، تمام اشکال شرایطی که فرمودید حاصل، نتیجه غلط. بله سرش اینه که در شکل اول شما قضیه بالفعل و بالقوه مراعات در صغرای ما مراعات نشد، ولذا آیون فرمودن که در شکل اول علاوه از این که صغرا باید موجبه ببخشید بله موجبه باشه موجبه باشد، باید صغرای شما بالفعل هم باشه. با بالقوه به نتیجه نمی رسید، با بالقوه به نتیجه نمیشه رسید، ولذا این صغرای شما غلطه، شرایط شکل اولو نداره، نتیجه نمی. ولی اگر ما بالفعل را جزء شرایط قرار ندهیم، میبینیم که شرایط شکل اول درست، نتیجه غلط. پس مجبوریم برای شکل اول علاوه از شرط موجب بودن بله صغرا، بالفعل بودن صغرا رو هم شرط کنیم، که تا خیلی از جاها برای ما پیش میاد. حالا این تخم مرغ، این تخم مرغ است و هر مرغی پر دارد، این تخم پر دارد، غلط. این تخم مرغ است، این تخم بالفعل که مرغ نیست که، بالقوه مرغ است. اون وقت قاعده کلی کبرای شما چیه؟ هر مرغی که، اون قاعده کلی است، هر مرغی پر دارد. پس کبرا درسته، اما صغرا در تحت کبرا قرار نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه صغرا در صورتی در تحت کبرا قرار میگیرد که بالفعل باشه، و حال اینکه صغرا بالقوه است. اینه که یه شرط دیگری بهش اضافه کردن به نام فعلیت. اینه گوییم که بسیاری از علمای میزان در صغرای شکل اول علاوه بر ایجاب صغرا فعلیت، ایجاب یعنی همون موجبه دیگه، علاوه بر ایجاب صغرا فعلیت آن را نیز شرط کردن. این فعلیت در مقابل امکان و قوه است. صغرا نباید بالقوه باشه، صغرا باید حتما بالفعل باشه. حالا اینان گویند صغرا باید فعلی باشد، یعنی موضوع متصف به محمول باشد بالفعل. الان اینجا موضوع ما در صغرا چیه؟ هسته. محمول ما چیه؟ شجر. آیا واقعا این موضوع به حقیقت الان بالفعل متصف به محمول هست؟ الان هسته ما، هسته خرمای دست ما واقعا الان شجره، اتصاف شجره، یا اگه میگیم این شجره است یعنی بالقوه شجره است نه بالفعل. پس در صورت این صغرای شما به نام هسته در درون این کبرای شما قرار میگیرد که این صغرا متصف باشد به محمول موضوع، متصف باشد به محمول بالفعل. ولذا این آیون فرمودن، اینان گویند صغرا باید فعلی باشد. یعنی چه؟ یعنی موضوع متصف به محمول باشد بالفعل نه بالقوه، تا حکم از اوسط تعدی کرده. حکم چیه؟ حکم ما در اوسط این شجر، اینم شجر، حکمی که روی این اوسط پیاده شده، حکم اینجا چی عزیزان؟ ریشه و تنه و ساقه داشتن. این حکم الان روی کی پیاده شده؟ روی حد اوسط به نام شجر. اگر میخواهید حکم حد اوسط موضوع کبرا، تو موضوع دیگه، این حکم ایشون سرایت کند و موضوع صغرای شما رو بگیرد، چی؟ بله، حد کبرا صغرا رو بگیرد، لازمش اینه که موضوع صغرا نسبت به محمول بالفعل باشه. ولذا شجر ریشه و ساقه و تنه دارد، این شجر بالقوه را نمیگیرد، شجر بالفعل را میگیرد. تا حکم از اوسط، حکم اوسط چیه؟ ریشه و تنه و شاخه داشتن. حکم از اوسط که این اوسط الان در صغرای ما هم موجوده، حکم از اوسط سرایت کند، تعدی کند، کرده به اصغر برسد، به این مقدمه به اصغر برسد. چرا؟ چه؟ چون چه؟ حکم در کبرا، کبرا فقط شرطش اینه که کلی باشه، نه؟ درسته؟ حالا یا موجبه یا سالبه. حکم در کبرا خواه، بله، خواه به ایجاب، مثل این مورد ما، خواه به سلب، بر اون چیزی است، این حکم ما بر اون چیزی است که در قیاس گل تشکیل دادیم، یعنی به نام شجر، بر اون چیزی است که اوسط، یا ببخشید، این حکم ما در کبرا ریشه و تنه و شاخه دارد، بر اون چیزی است، بفرمایید، برای موضوع صغرا که اوسط به نام شجر برای او ثابت است. و حال این که الان اوسط برای شجر ثابت نیست بلفه، این هسته واقعا شجره؟ برای او ثابت است. پس اگر در صغرا حکم نشود که اوسط بالفعل برای اصغر ثابت است، که واقعا الان هسته فعلا شجر است، اگه این تا ثابت نشه، تعدی حکم از اوسط شجر به اصغر لازم نمی آید. ولذا میایید در نتیجه میبینید نتیجه غلط در اومد. چرا؟ چون حکم در کبرا به سوی صغرا نرفته. خلاصه اینی که آقا مگه قرار نشد که صغرای شما، صغرا موجبه باشه، صغرا قرار شد موجبه باشه، نه؟ بله، موجبه باشه که تا این صغرا بیاد بره در درون حکم کلی کبرا قرار بگیره. در صورتی حکم کلی کبرا صغرای شما رو میگیره که صغرا فعلیت داشته باشه، وگرنه نمیگیره. ولی زمان میرید تو نتیجه میبینید نتیجه غلط در آمده. در بیان این مطلب گوییم که حالا دیگه تقریبا وقت داریم؟ وقت گذشت؟ بله. خب انشاءالله فردا همین عزیزان سر ساعت 7 تشریف داشته باشید، مانعی نداره، در هم باز هست، تشریف بیارید تو، مانعی نداره.